بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى على أئمة المعصومين لا سيما إمام العصر وناموس الدهر حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و محترم سلام و درود تقدیم می کنم. آرزوی سربلندی و سعادت و عافیت کامل در پناه خدای سبحان برای تک تک شما بزرگواران دارم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما و همگی ما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و خدای سبحان در این ماه عزیز، در این ماه پر خیر و برکت به ما توفیق اطاعت، عبادت و بندگی خالصانه بیشتر عطا کنه و جزء کسانی باشیم که در این ماه مورد رحمت و عنایت و الطاف خاص خدای سبحان قرار گرفته باشیم. و در باقی مانده ماه نیز خداوند به ما توفیق بده در جهت کسب شناخت وظائف و تکالیفمون گام‌های مهم و مؤثری رو برداریم تا انشاءالله با ثابت قدم بودن و استحکام بیشتری مسیر بندگی و انجام وظیفه و تکلیف رو در جهت جلب رضایت خدای سبحان و همچنین خوشنودی وجود مقدس و نازنین ولی نعمتمون آقا امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله حرکت کنیم و خوشنودی و رضایت اون بزرگوار و اون امام همام رو برآورده به خیر کنیم انشاءالله. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان همراه شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود و تا دقایق دیگه عزیزمون جناب دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و بحث قرآن سنت که سومین جلسه اون رو پی میگیریم همراه شما خواهیم بود و سوالات و مطالبی که پیرامون این موضوع بسیار مهم مطرح هست مطرح خواهیم کرد تا انشاءالله در این جلسه به حول و قوه الهی این بحث رو ببندیم و به یک نتیجه گیری برسیم. مطالب بسیار مهمی در این برنامه داریم برای شما که باید درباره‌اش صحبت بکنیم. وهابیت، گروهک زاله فاسد و مفسد و ملحد و غیر اسلامی که در پس پرده نفاق قرار گرفته و به دروغ نام اسلام و مسلمان بودن رو بر خودش گذاشته و بویی از اسلام و دین نبرده، حرکت وحشیانه و مذبوحانه و غیر شرعی و غیر قانونی انجام داده و به سایت های مراجع بزرگوار تقلید حمله کرده و همچنین به سایت های شیعیان و پیروان اهل بیت. در باره این حرکت کور و وحشیانه و غیر عقلایی و غیر انسانی با شما صحبت خواهیم کرد. همچنین یوسف قرضاوی که بنده بیش از یک سال قبل گفتم ایشون پرچمدار وهابیت هست، در ساکن قطر هست، یکی از کشورهای خلیج فارس، حرفهای بیهوده و بی اساس و تند و موضع‌گیری های غیر عقلایی گرفته، درباره اون هم با شما صحبت خواهیم کرد و سوالاتی که پیرامون موضوع بحثمون هست قرآن و سنت. سلام علیکم جناب دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند سبحان قرار گرفته باشه. خوشحالیم که شما رو باز در این برنامه داریم. مطالب بسیار مهمی رو در این برنامه انشاءالله همراه شما خواهیم بود. سلام علیکم اولیه رو با بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله شما داشته باشید. مطالبی رو دارم که تقدیم حضور شما میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اندام خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام در داخل کشور و خارج کشور، همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. از خدای عالم مسئلت می کنم که در این ماه شریف و مبارک که نفسهای ما ثواب تسبیح دارد، خوابیدن ما پاداش عبادت دارد، دعای ما در این ماه مستجاب از گناهانمان مورد بخشش قرار می گیرد، همونطوری که نبی مکرم فرمودند خدای عالم این ماه را ماه برکت قرار داده و شیاطین در این ماه به قول زنجیر بسته‌اند، از خدا بخواهید خونها را بر شما مسلط نکند. خدا با آبروی محمد و آل محمد ما را به فیض این ماه مبارک نائل کند و از برکت این ماه در تمام ماه‌های آینده تا ماه مبارک سال آینده ما را از گزند شیاطین جنی و انسی مسون بدارد انشاءالله.
جناب آقای دکتر قزوینی، خبری در سایت ها منتشر شد در حدود 24 ساعت گذشته چنین اتفاق ناگوار و تلخی افتاده و در واقع دشمن اهریمنی و منافق که همواره و همیشه گفتیم گروهک زاله وهابیت بوی از اسلام و دین نبردن، به ساحت مقدس مراجع بزرگوار تقلید اهانت کردند و به سایت های اون بزرگواران حمله کردند و در اصطلاح هک کردند و اون سایت ها رو بستن. حمله به سایت های مراجع بزرگوار تقلید برای ما به مثابه حمله به منزل و بیت اونهاست، حمله به خود اونهاست. در واقع این گروهک زاله در عرصه فرهنگی شمشیر رو از رو بسته و وظیفه ما بسیار سخت‌تر، وظیفه ما بسیار دشوارتر و دقیقتر و حساستر شده قطعا و یقینا. وظیفه امروز ما متفاوت از وظیفه 24 ساعت گذشته است، حتی باید پرتلاشتر، مصممتر، مستحکمتر حرکتمون رو عاقلانه‌تر و هوشیارانه‌تر با سعی صدر تحت نظارت و رهبری خود مراجع بزرگوار تقلید انشاءالله حرکت کنیم و هر قدر ما خودمون رو به مراجع بزرگوار تقلید نزدیکتر کنیم، عرصه رو بر دشمن وهابی قطعا تنگتر خواهیم کرد و اونها خوار و ذلیل‌تر خواهند شد. در این باره میخواییم با شما صحبت کنیم، توضیحات شما رو بشنویم، از جزئیات مطلب با خبر بشیم و این حرکت شوم غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر قانونی و غیر شرعی رو نیز در باره صحبت کنیم و این حرکت قاسبانه ای که به خودشون اجازه دادند به حریم شخصی و به حریم خصوصی یک مسلمان حمله کنن، تجاوز بکنن و حق شرعی و قانونی یک نفر رو تجاوز بکنن. در واقع هیچ تفاوتی با دزدی و سرقت و از دیوار خانه یک مسلمان بالا رفتن این حرکت نداره قطعا و یقیناً و آگاهان قضاوت خواهند کرد. کسی که در مکتب اهل بیت تربیت نشه جز این نخواهد بود که دست به سرقت و راهزنی میزنه. جناب آقای دکتر قزوینی، از شما میشنویم و فرمایشات و صحبت‌های شما رو در این زمینه می‌خوایم بدونیم. بفرمایید.
در رابطه با این قضیه ورود به حریم سایت‌های مراجع اعظام تقلید و مراکز پژوهشی، من قبل از این رو توضیح بدم جمله از یکی از مراجع اعظام تقلید میخوانم. از عزیزان بیننده تقاضا دارم دقت کنن، اگر چنانچه ما در طول این 3 ماه که توفیق داشتم بنده در خدمت بینندگان عزیز و شبکه سلام بودیم و نسبت به وهابیت مطالبی بیان کردیم و افشاگری کردیم و جنایات اینها را برملا کردیم، عقاید ضد اسلامی اینها رو توضیح دادیم، این خلاف نظر آقایان مراجع نبوده، بلکه چه بسا ما در خیلی از موارد از نظر آقایان مراجع هم یه مقداری کوتاه آمدیم و من ناگزیرم یک تعبیری را که از عظام تقلید و مورد قبول همگان بوده ایشون جمله ای دارد، می فرماید برای همگان، برای همه آگاهان روشن است که وهابیت به اتفاق همه گروه های مسلمین از اسلام خارج است و مولود کفر و یهود می باشد و هیچ فلسفه وجودی به جز مخالفت با اسلام و قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد. این رو بنده در همین کتاب وهابیت از منظر عقل و شر جلد اول صفحه 20 از پیام این بزرگوار به مناسبت تخریب مجدد حرمین شریفین تاریخ 23/3/86 آورده. شبیه این تر حضرت آیت العظما صافی و دیگر مراجع و از یکی دیگر از مراجع عظام بزرگوار هست، مگر مسلمانان نمی بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به قانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند؟ از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان و اسلام ضد دینی را ترویج می کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش استکبار جهانی می گذارند. و همچنین آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب فتنه الوهابیه صفحه 19 می نویسد فتنه وهابیت فاجعه ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید. خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند. همکنون خسارت جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته. با توجه به این مشخص و روشن است که وهابیت اصل تأسیسش برای مبارزه با اسلام بوده و بس. یکی از مسئولین برای من نقل می‌کرد در دیداری که 2 ماه قبل با جناب ملک عبدالله داشت، گلایه کرده بود از تندروی‌های وهابی‌ها. ایشون به خود من می‌گفتن، خود ملک عبدالله به من گفت ما هم از دست این وهابی‌ها در داخل عربستان سعودی به سطوح آمده ایم و ما را به ذله آوردن و ما نمی‌دانیم در برابر شرارت‌های وهابیت چه کنیم. در رابطه با قضیه هک کردن سایت آیان مراجع عظام تقلید، البته دیشب حوالی ساعت 5 بود یکی از عزیزان از شبکه سلام از آمریکا با بنده تماس گرفتن، فرمودن سایت شما را هک کردن، سریع اقدام به اصلاح کنید. من زنگ زدم عزیزانی که بخش فنی سایت ما را بررسی می کنن و تحت نظر دارم دیدار کردم، سریعا رفتن مؤسسه که من گفتم که نه تنها سایت ما بلکه سایت 600 مرکز پژوهشی مراجع عظام تقلید، علما و بزرگان را به این شکل هک کردن، یعنی از طریق مؤسسه آل البیت که زیر نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی است. سری دوستان را، بخش فنی را در اونجا دعوت کردیم آمدن. بنده خودم هم ساعت 5:30 بعد از نماز صبح تا ساعت 9:30 اونجا بودم. از مسئولین کشوری هم استمداد کردیم، از دوستانی که در عرصه اینترنت و مبارزه با هک استمداد کردیم و بعد معلوم شد که آمدن یک سرقت ناجوان مردانه که ایمیل یکی از مسئولین این سایت رو دزدیدن و شکستن. از اون کانال کل دامنت این سایت را که بیش از 600 سایت مراکز تحقیقاتی کشور، من جمله سایت مراجع عظام تقلید، سایت حضرت آیت الله العظما، مکارم شیرازی، حضرت آیت الله العظما سبحانی، حضرت آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظمان خویی رضوان الله علیهم، همه اینها مورد هجمه قرار گرفته. البته ما از عزیزان شبکه سلام هم استمداد کردیم، اونها هم در این زمینه کمک کردن تا اینکه الحمدلله امروز بعد از ظهر ساعت حدود نزدیک 5:30 بود، دوستان موفق شدن که تمام این سایت ها رو یکی پس از دیگری اصلاح کردن و به حالت عادی برگشت. البته یه مقدار هم کوتاهی این رو من خیلی بی پرده عرض کنم، مال ما هاست، اون مسائل امنیتی قضی را رعایت نمی کنیم. ما به جای این که به در خانمون گفت بزنیم، با نخ این رزله رو به هم می پیوندیم و به امان خدا واگذار می کنیم. البته این حکی کردن یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین حکی بود که کردن، یعنی مسیر سایت ها را عوض کردن، ولی به حول و قوه الهی این روی نگاه عزیز عرض می کنم، حتی یک کلمه از سایت های مراجع مورد حذف و اختشاش قرار نگرفت. مراکز تحقیقاتی یک سطر از مطالبشون الحمدلله حذف نشد، فقط به خاطر اینکه رمز دامنت را اینها دزدیده بودن، مسیر سایت رو حدود یک 10-12 ساعت به جای دیگر، یعنی به سایت یکی از این وهابی ها هدایت کردن و الحمدلله برطرف شد. ولی با این کارشون ثابت کردن که اینها در عرصه سخن و هر کوچکترین حرفی برای زدن ندارند و کوچکترین سخنی برای دفاع ندارند. این نشانگر زبونی اونهاست، عجز و وهابیت هست. به جای اینکه بیایند در عرصه بین المللی بنشینند، با علمای شیعه بحث کنند، مناظره کنند، گفتگو کنند تا مشتشون برای مردم باز بشود، این چنین حمله های ناجوان مردانه می کنند. و الحق این عملیات من معتقد هستم قلب مقدس آبا ولی عصر ارواح و نافدا و همه شیعان رو به رنج میاره. و امروز من به کرات از داخل کشور و خارج کشور عزیزان تلفن می کردن، ایمیل می زدن و اظهار ناراحتی و تنفر می کردن. گفتم بگذار از این کارها بکنند و ما ابایی نداریم، ماهیت خودشون رو با این کار نشان میدهند. اگر واقعا مردن، مردانگی دارن، حرف دارند، بیایند در عرصه های بین المللی حرف بزنند تا ببینند که مردم براشون ثابت بشه اینها حرفی برای زدن ندارند.
بله، ادو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. همین یک هشداری است، یک تنبهی است، آگاهی است نسبت به عزیزان و دوستداران اهل بیت که شبانه روز دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن برای اشاعه فرهنگ غنی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، این نگهبانان و محافظان واقعی قرآن و وحی الهی، که هوشیارانه تر عمل بکنن. و به حمد الله خب این قضیه که به خیر گذشت، ولی انشالله که دوستان در این زمینه مسائل امنیتی رو نسبت به سایت ها بیشتر رعایت خواهند کرد و دقت بیشتری خواهند داشت. و جالبه که اینها وقتی این سایت ها رو هک کردن، یک کلیپی رو گذاشتن مربوط به یک حکم از احکام شرعیه که مربوط میشه به مثلا رابطه خصوصی زناشویی. یعنی اینها ببینید در اصول و فروع دین که ما حرفهای بسیار عمده و کلان داریم و اونها رو در توحید و یکتاپرستی، در نبوت، در مسائل وحی و قرآن و معاد زیر سوال میبریم و اونها رو خارج از دین و اسلام میدونیم، اینها تمام دغدغه و تمام ناراحتیشون گویا و تمام استدلال و منطقشون مربوط میشه به یک حکم جزئی خصوصی شرعی زناشویی که بسیاری وقیح‌تر و زشت‌تر. حتی میخوام بگم این مسئله که یک مسئله شرعی خیلی عادیه، یه وقتی جای خودش در باره صحبت خواهیم کرد و حتی افتخارم میکنیم که چنین مسائلی رو ما داریم، برای خاطر اینکه خود این مسئله یک مسئله است بسیار مهم که احترام به طرف مقابل و به حقوق شخصی طرف مقابل، احترام متقابل در رابطه زناشویی بین زن و مرد هست. ولی حکمها و احکام و مسائل وقیح و زشتی که در کتابهای خودشون هست، بنده نمیخواستم بگم، ولی حالا که صحبت به اینجا رسید، آقای البانی که به تعبیر خودشون جناب آقای دکتر غزالی مکرر این رو بیان کردن که بخاری دوران و خیلی به اون میبالن و مینازن، همین جدیدن صحبت کرده و نوارش هم هست و روی سایت همین جناب دکتر غزالی سایت ولی عصر هست که ایشون گفته در روز ماه مبارک رمضان استمناع بکنید روزتون درسته. یعنی نه تنها استمناع رو حرام نمیدونه، بلکه مبطل روزه هم نمیدونه، روزه رو هم باطل نمیکنه و با جنابت روزه رو ادامه بدید. این رهبر و سرکرده وهابیت هست که در روز ماه مبارک رمضان، گویا همه روزهای ماه مبارک رمضان رو ایشون با استمناع سپری میکنه. خب طبیعتاً کسی که دنبال غیر اهل بیت باشه، روزگارش سیاه‌تر از این هم حتی خواهد شد. جناب آقای دکتر غزنی عزیز، آقای قرضاوی هم گویا مطالبی و موضع‌گیری‌های تند و تحریک‌آمیزی داشته و ظاهراً دوباره دست گلی با آب داده و تهمت‌هایی و افتراهایی به شیعیان مانند صحبت‌های گذشته‌اش که وقتی هم بنده کلیپی را از ایشون پخش کردم داشته. چی بوده صحبت‌هایی که ایشون جدیداً داشته در این زمینه؟ توضیحات شما را جویا میشه.
آقای دکتر قرضاوی که در حقیقت به عنوان رئیس اتحاد جهانی علمای اسلامی رو دارد و امام جمعه قطر هست و ارتباط تنگاتنگ با وهابی ها عربستان سعودی دارد، در هفته گذشته در یکی از اظهاراتش با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایشون صراحتاً اظهار داشت بر اینکه این شیعه عملون به مبدع طبیعه و اظهار غیر مابطن و هوه ما یجب ان نهدر من، تا اونجایی که صراحتاً ایشون اعلام میکنه مسلمانان جهان باید از غفلت بیدار بشن و مواظب گسترش فرهنگ شیعه باشن و بعد تمام دولت‌های اسلامی مثل مصر، سودان، مغرب، الجزائر، مالزی و اندونزی و نیجریه تمام اینها را دعوت کرده اینها هماهنگ شوند برای مبارزه با فرهنگ شیعه، با مذهب شیعه، و این رو به عنوان یک تکلیف شرعی اعلام کرده و اخطار کرده که فرهنگ شیعه داره رو به گسترش هست. و جالب این هست که ایشون در این سخنانشون میگه شیعه ها با ثروت‌های میلیاردی نیروهای آموزش دیده را برای تبلیغات شیعه در بلاد سنی آماده کردند. البته بزرگان و شخصیت‌ها موضع گرفتن، حتی جناب آقای مهری که از شخصیت‌های برجسته علمای شیعه کویت هست، اصلا درخواست کرد که ایشون باید از این مقام و رتبه‌ای که دارد و رئیس اتحاد بین المللی علمای اسلامی است باید عزل بشود و بهشون اجازه داده نشود که اینطور سخنان بیهوده و غیر اسلامی و غیر واقعی که در حقیقت یک تفرقه انگیزی هست و ایجاد عداوت میان امت اسلامی و میان شیعه و سنی هست. من در اینجا به جناب آقای قرضاوی رسما اعلام می کنم، جناب آقای قرضاوی، این که می بینید جوانهای اهل سنت یا جوانهای وهابی دارن گروه گروه به مذهب شیعه گرویده می شوند و مذهب وهابیت رو رها می کنند و مذهب اهل سنت رو رها می کنند،
به خاطر تبلیغات میلیاردی شیعه ها نیست. اگر کسی از وضع تبلیغ شیعه آگاهی داشته باشد میداند امروز شیعه در عرصه تبلیغ کوچکترین حرکتی که زیبنده مذهب هست انجام نمیدهد و اکثر مراکز تبلیغی و تحقیقی که بنده میشناسم با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و برای نشر جزوات یا کتابها یا مطالب در عرصه بین الملل با هزاران مشکل مواجه هستند. ولی آنکه که مهم در این زمینه باید جناب قرضاوی دقت داشته باشد فرهنگ غنی شیعه هست و مطابقت فرهنگ شیعه با متن قرآن سنت راستین نبی مکرم هست. به تعبیر یکی از وهابی ها آقای دکتر عبدالله غنیمان که از اساتید دانشگاه بین المللی اسلامی مدینه هست، ایشون صراحتاً میگوید ان الوهابیین علی یقین و ان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یذهب الیه کل اهل سنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. وهابیون به یقین دریافتن تنها مذهبی که در آینده اهل سنت و وهابیت را به سوی خود جذب خواهد کرد همان مذهب شیعه امامی هست. این رو بنده در کتاب وهابیت از منظر عقل شر جلد اول صفحه 10 از کتاب المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین صفحه 178 نقل کردم. وقتی که جوانهای وهابی یا سنی میان مراجعه میکنن فرهنگ امام صادق رو میبینن و مقایسه میکنن با فرهنگ بخاری و مسلم یا دیگر بزرگان اهل سنت، عقل خودشون رو بیکار میندازن، تفکر و اندیشه خود را بیکار میگیرن و در میابن بر اینکه اسلام واقعی امروز در مذهب شیعه متبلور هست. این مذهب شیعه هست که آینه تمام نمای اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. وقتی میاد صحیح بخاری را ورق میزند و میبیند نسبت به نبی مکرم بدترین نسبت ها را میدهد، مثل اینکه نبی مکرم در یک ساعت با 11 نفر از زنانشون هم بستر می شود، به این فکر می افتد پیغمبری که با این ویژگی باشد به درد پیغمبری نمی خورد. پیغمبری که قرآن می گوید این نکل علا خلق عظیم، ولی در مکتب صحیح بخاری این پیغمبر جلوی مردم ایستاده ادرار می کنه و بول می کنه. انشاءالله اگر فرصتی بشه عرض خواهم کرد، آقایان اهل سنت فتوا داده اند اگر یک عالم ایستاده بول کند از عدالت بیرونه، پشت سرش نمیشه نماز خواند. اگر یک راوی را ببینن ایستاده ادرار میکنه، روایتش از درجه اعتبار ساقطه. اون وقت اینها وقیحانه میان نسبت به نبی مکرم نسبت رو میدن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه سوالاتی جنابادای هدایتی در این زمینه داشته باشن، مفصل در این قضیه اشاره خواهم کرد. و خدایی که صحیح بخاری معرفی می کند از آسمان و از عرش الهی به پایین می آید و صدای نمیدونم هل من مستغفرین و دائن و غیره سر می دهد و پس از طلوع فجر دوباره به عرش می رود، خب می بیند این چنین خدا و این چنین پیغمبر با عقل بشری، با فطرت بشری، با منطق قرآن تطبیق نمی کنه و میاد کتاب کافی کلینی را می بیند، توحید شیخ صدوق را می بیند، وسائل شیعه شیخ الرعاملی را می بیند، مقایسه می کند با قرآن، می بیند اون تی که دنبال او بودند و گم شده ای که کوب کوب و در به در دنبال او می گش در فرهنگ شیعه میتواند اون را پیدا کند، نه در صحیح بخاری و مسلم یا کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. البته بنده برای مقایسه بین کتاب صحیح بخاری و کافی یک بخش مفصلی دارم در کتاب قصة الحوار الهادم که فایلش هم به صورت ورد هم به صورت PDF در سایتمون وجود داره، آقایان اونجا میتونن مراجعه کنن. این مقایسه‌ای که ما در اون زمینه بین صحیح بخاری و کتاب کافی از مرحوم کلینی داریم، اونجا دیگه به این نتیجه قطعاً خواهم رسید. من فقط برای پایان این سخن یک نکته ای را اشاره کنم. یکی از بزرگان مغرب در مراسک هست، آقای ادریس الحسینی، ایشون میگه من به این فکر افتادم تحقیقی درباره مذهب شیعه داشته باشم، کتابی در رد شیعه بنویسم در حمایت از به تعبیر خودش امیر المؤمنین معاویه و یزید بنویسم. میگه من آمدم کتابهای تاریخی رو مطالعه کردم، تاریخ طبری، تاریخ ابن عثیر، تاریخ ابن خلدون، تفاسیر، دیدم هر چه جلوتر میروم عقاید سنیگریم تضعیف میشود، عشق علاقم به مذهب اهل بیت بیشتر میشود. همین آقای دانشمند و نویسنده به نام مراکشی که تصمیم گرفته بود کتابی در رد شیعه و در حمایت از معاویه و یزید بنویسد، کتابی نوشت لقد شیعن الحسین علیه السلام، مردم حسین ابن علی سلام الله علیه موجب تشیع من شد. من بینندگان عزیز را توصیه می کنم برای مطالعه کردن این کتاب، البته فارسی هم شده، یکی از این دوستان ما ترجمه کردن به نام حسین مرا شیعه کرد.
بله، همیشه پیروان اهل بیت سنت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، پیروان خودشون رو و حتی پیروان دیگر مکاتب و مذاهب رو دعوت کردن به خواندن، به مطالعه کردن، به بیشتر دانستن، و پیروان دیگران و مبلغان دیگر پیروان خودشون رو دعوت کردند به نخواندن، ندانستن، سکوت کردن، مطالعه نکردن در سرگذشت پیشینیان و انحرافات رو ندانستن. همون انحرافی که در مسیحیت ما میبینیم و قائل شدن جسمیت برای خدای سبحان و خدا را تنزل دادن، قائل شدن که خدا جسم هست، از آسمان اومد به زمین، عیسی مسیح شد تا گناهان مردم رو به خودش بگیره، مردم هر غلطی و هر گناهی میخوان بکنن، همون انحراف رو میبینیم در مکتب غیر اهل بیت رواج پیدا کرد و همون انحراف صورت گرفت و ابن تیمیه حرانی میگه خدا روی عرشش نشسته و رونهای بسیار گوشتالو و بزرگش از عرش زده بیرون، حتی این خدا عرضه و توان نداره یه عرشی درست کنه که راحت روش بشینه. این خدای ابن تیمیه است، اون هم خدای صحیح بخاری که میگه هر روز میاد به زمین و بعد برمیگرده میره به آسمان. گرفتاری ما همینه که با چنین عقاید پوشالی مواجه هستیم، عقایدی که نه با قرآن تناسب داره و نه با عقل و فطرت پاک. یک تنه پیروان اهل بیت در مقابل همه انحرافات، اسمها، مکاتب و مذاهب ایستاده و گرفتاری مهم و بزرگترین دغدغه و گرفتاری ما اینه که ادعی لباس دین و اسلام و مسلمان بودن رو پوشیدن و متاسفانه تبلیغ دین اسلام میکنند، اسلامی که این چنین مطابق فطرت و عقل وحیش نازل شده، ولی این گونه به انحراف رفته. و این صحبت هایی که شنیدید جناب دکتر قزوینی معرفیه، شما برید تحت این عنوان صحیح بخاری رو بررسی کنید. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه صحیح بخاری. صحیح بخاری رو بردارید، خلاصه کنید شخصیت پیامبر اسلام رو، ببینید اونجا چیه. پیامبری که ایستاده بول میکنه، پیامبری که در صف جماعت میسته به عنوان امام جماعت میخواد الله اکبر بگه، یادش میاد که جنوب شده. پیامبری که رابطه خصوصی با 11 زنش در یک ساعت برقرار میکنه. این پیامبریش که در صحیح بخاری برای من شمای مسلمان باید واقعا خون بگریم به خاطر این اساءه ادب‌ها، این اهانت‌های بی‌شرمانه‌ای که به ساحت مقدس پیامبر اسلام، پیامبر پاک، پیامبر عقل کل، پیامبر معصوم، پیامبر متصل به وحی الهی، پیامبر آورنده قرآنی که قراره بشر رو در طول عرصه تاریخ تا ابدیت راهنمایی و ارشاد کنه، پیامبری که قرآن می‌فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این پیامبر رو اینگونه به ابتذال می‌کشن العیاذ بالله. سلام دکتر قزوینی عزیز، بریم وارد بحث هفته گذشتهمون بشیم، ادامه بدیم. سوال‌های زیادی باقی مونده، قرآن و سنت رو پی می‌گیریم، انشالله بتونیم در این برنامه به یک جمع‌بندی برسیم تا از هفته آینده موضوع جدیدی رو آغاز بکنیم. در جلسه گذشته در رابطه با این مطلب که چرا پیروان اهل بیت به کتب روایی اهل سنت مراجعه نمی‌کنند، علل رو اینگونه بررسی کردیم، درباره صحبت کردیم، به خاطر سیل وجود روایات جعلی و دروغی در کتب اهل سنت هست که پیروان اهل بیت سراغ کتب روایی اونها نمی روند مگر در مواردی که صحبت از احتجاج و صحبت از بحث و مناظره و مباحثه و مجادله صحیح و عالمانه باشه. سوال من این هست که در واقع رسیدیم به اینجا که امیر مؤمنان علی علیه السلام در طول حیاتشون که زمانی که به خاطر اسلام 25 سال ربع قرن سکوت کردن و زمانی که به خلافت ظاهری رسیدن، برخوردشون با روایات و احادیث جعلی چگونه بوده است؟
برخورد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با احادیث جعلی یک تعبیری در منابع شیعه هست، این رو من خلاصه عرض می کنم، و یک تعبیری هم در منابع اهل سنت. و آنچه که در منابع شیعه هست مرحوم کلینی و دیگران آوردن که امیر المؤمنین فرمود که پیغمبر اکرم یک روزی خطبه ای خواند و فرمود مردم دروغگویان به من زیاد شدن، قد کثرت علی الکذابه، فمن کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس من دروغ بگوید جایگاهش آتش جهنمه. بعد امیر المؤمنین فرمود بعد از نبی مکرم دروغ ها به نبی مکرم رو به افزونی یافت، تا اونجایی که رجل منافق یظهر الایمان متصنع بالاسلام، بعضی از افرادی که منافق بودند به ظاهر اظهار ایمان می کردند و دم از اسلام می زدند و از دروغ گفتن به پیغمبر ابایی نداشتند، به عمد سخنانی را به دروغ به پیغمبر بستند. جالب اینجاست، فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا منه و لم یصدقوا، اگر مردم می دانستند که این منافق و دروغگوست سخن او را نمی پذیرفتند و او را تصدیق نمی کردند. ولکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله، می گفتن بابا این جزء صحابه پیغمبر هست و رآه به محضر پیغمبر رسیده و سمع من از لبهای پیغمبر حدیث شنیده و اخذوا ان از مکتب پیغمبر احادیث فرا گرفته و هم لا یعرفون حاله. تا اونجایی که آقا امیر المؤمنین می فرماید این منافق صفتان باقی ماندن، فتقربوا الى ائمه الزلالت و دعات الى النار به زور و الكذب و البهتان. این جمله آقا امیر المؤمنین ظاهرن در دوران خلافتش هست. می فرماید این منافق صفتان زنده ماندن تا به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش جهنم نزدیک شدن. کتاب کافی جلد اول صفحه 50 حدیث 1، قتال شیخ صدوق صفحه 255، احتجاج طبرسی صفحه 263 و ده ها کتاب و مصدر دیگر. اما در کتب روایی اهل سنت این را در بسیاری از کتابهای اهل سنت به ویژه در برخی از صحاح سته آمده است که امیر المؤمنین می فرمود و اذا حدثنی احد من اصحابه استحلفته فا اذا حلف لی صدقته. هرگاه یکی از اصحاب پیامبر روایتی برای من نقل می کرد او را سوگند می دادم اگر قسم می خود که از لبهای پیغمبر شنیده او را تصدیق می کردم و روایت او را می پذیرفتم وگرنه روایت او را رد می کردم. این رو آقای ابو داوود در سننش جلد اول صفحه 340، ترمذی در سننش جلد اول صفحه 253 که این دو کتاب از صحاح سته اهل سنت هست و آقای ابن حبان در صحیحش که تمام روایاتش ملتزم هست صحیح باشد جلد دوم صفحه 390، جناب مزی در تهذیب الکمال جلد دوم صفحه 533، ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد اول صفحه 73 این قضیه را نقل کرده. این برخوردی که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به طور اختصار با دروغ پردازی هایی که توسط صحابه در زمان خود حضرت داشتند بیان می کند.
بله جناب دکتر غزینی، ائمه در برخورد با احادیث جعلی که موضع گیری داشتند و برخورد امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین چگونه بوده؟
در رابطه با برخورد ائمه علیهم السلام با احادیث جعلی و دروغین، این رو من باید خدمت همه بینندگان عرض کنم که یکی از افتخارات شیعه این هست که زمان تدوین احادیث ائمه علیهم السلام در صحنه حضور فعال داشتند و شاهد و ناظر تدوین احادیث بودند. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 30 احساس میکنم فایده چهارم یا پنجم هست می نویسه در دوران ائمه علیهم السلام بیش از 6600 کتاب از احادیث اهل بیت تدوین شد. ائمه علیهم السلام در رابطه با احادیث 4-5 نکته رو ما باید توجه کنیم رعایت کردن. نکته اول، ائمه در خلاف مکتب طبیعه دستور می دادند احادیث پیامبر و احادیث ائمه نوشته شود. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمود سید العلم، سید العلم، این احادیث را بنویسید، یادداشت کنید. کتاب تزیید العلم جناب خطیب بغدادی که از کتابهای معتبر اهل سنت هست صفحه 89. امام صادق سلام الله علیه می فرمودند اذا کتبتم الحدیث فکتبوه به اسناده، حدیث می نویسید سند او را هم بنویسید. کتاب جامع صغیر سیوطی جلد اول صفحه 129 و کنز العمال جلد 10 صفحه 129 و 10-12 تا از مصادر دیگر. امام مجتبی می فرمود به فرزندانشون و برادرزاده هاشون که این احادیث را یادداشت کنید تا نسل های آینده این احادیث را از شما بیادگار داشته باشند. باز کتاب تزیید العلم خطیب بغدادی صفحه 191 و کنز العمال متقی هندی جلد 10 صفحه 153. این یک نکته. نکته دیگر، ائمه علیهم السلام صحابه را وادار می کردند به تفقه در احادیث و دقت در احادیث. می فرمودن نقل احادیث هنر نیست، فهم احادیث هنر هست. دقت در ناسخ و منسوخ احادیث، مطلق و مقید رو بشناسید، عام خاص روایت رو بشناسید، حدیث صحیح را از حدیث ضعیف تشخیص بدهید. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمودند همت السفهاء الروایه و همت العلماء الدرایه. کوشش سفیهان این هست که فقط روایت را پشت سر هم نقل می کنند، ولی همت عالمان این هست درایت حدیث می کنند، حدیث صحیح را از ضعیف و حدیث تقیه‌ای از غیر تقیه‌ای، ناسخ از منسوخ، مطلق از مقید تشخیص می دهند. ارشاد القلوب دیلمی صفحه 14 بهار الانوار مجلسی جلد 2 صفحه 160. نقطه بعدی این هست، ائمه علیهم السلام بعضی از کتابهایی که توسط صحابه می نوشتن نظارت داشتن. ما داریم که برخی از کتابهایی که نوشته شد خدمت ائمه علیهم السلام عرضه شد، مثلا کتاب یونس بن عبدالرحمن رضوان الله تعالی علیه که از اصحاب آقا امام رضا سلام الله علیه بود، خدمت امام جواد آوردند. حضرت در اونجا نسبت به یونس بن عبدالرحمن مدح ثنا گفت و فرمود که کتاب زیبا و با ارزشی. کتاب جناب حلبی را خدمت امام صادق سلام الله علیه آوردند، عرضه کردند و حضرت گواهی داد کل محتویات این کتاب درست هست. آقا امام رضا سلام الله علیه وقتی امام هادی سلام الله علیه سخن از فضال شد، فرمود خدا به حال خراسانی ها که این سنین شخصیت برجسته در میان اونها هست. نکته چهارم که به نظر من خیلی نکته حساسیه و از همین نکته آقایان اهل سنت گرفتار روایات جعلی و دروغین شدن و الحمدلله ما در کتابهای رواییمون از این گونه روایات جعلی و انبوه روایات ساختگی الحمدلله نداریم، این هست، ائمه علیهم السلام نسبت به راویان دروغگو، راویانی که کارخانه حدیث سازی تأسیس کرده بودند، به زبان ائمه یا به زبان پیغمبر اکرم روایت نقل می کردن، اینها را ائمه رسوا می کردن، به جامعه معرفی می کردن. مثلا شما ببینید آقا امام ابوالحسن کاظم سلام الله علیه وقتی که صحبت یونس بن زبیان می شود می فرماید لعن الله یونس بن زبیان الف لعنه. یونس بن زبیان از کسانی بود که در جهر احادیث و در غلوب ید طولایی داشت. فرمود خدای عالم یونس بن زبیان را هزار بار لعنت کند، از هر لعنتی هم هزار شعبه منشعب بشود. رجال کشی صفحه 364. و ساز از آقا امام کاظم سلام الله علیه هست که فرمود خدای عالم محمد ابن بشیر را لعنت کند که احادیث دروغی از من نقل می کنه و به خدای عالم از دست او تبری می جویم. و همچنین بیان که یکی از غلاد و جعال حدیثه میگه به امام سجاد دروغ و خدا او را لعنت کند. مغیرت ابن سعید از کسانیست که کارش جعل حدیث بوده. امام میفرماید آقا امام صادق لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی احادیث ابی لم یحدثها ابی. رجال کشی صفحه 224. با این کار ائمه علیهم السلام آمدن احادیث شیعه را بیمه کردند.
بله.
مردم را نسبت به این جاهلین و دروغ پردازان آگاهی دادند. نکته ششم، این را عزیزان دقت کنند، ائمه علیهم السلام به مردم اعلام کردند فقط راویان ثقه، راویان راستین گفتارشون برای شما حجته، نه غیر. به طوری که این قضیه برای شیعه فرهنگ شد در زمان آقا امام صادق و امام کاظم امام رضا سلام الله علیه میان خدمت ائمه علیهم السلام سوال میکنن فلانی آیا ثقه هست یا نه، یعنی مشخص این قضیه فرهنگ شده. مثلا خدمت امام کاظم میرسن و عرضه میدارن ابن امام رضا سلام الله علیه میرسن عرضه میدارن ابن رسول الله ما راهمون طولانی است نمیتونیم خدمت شما برسیم. عفا یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم آل مدینی، آیا یونس بن عبدالرحمن مورد وثوق ما میتوانیم مسائل دینی را از او بگیریم؟ حضرت میفرماید بله. یا وقتی میان نسبت به آقای عمری که از نوابم هست خدمت امام عسکری سلام الله علیه از حضرت سوال میکنن که از چه کسی ما دستورات دینی را بگیریم، میفرماید العمری و ابنه ثقتان ما عدت یا عنی فعنی یعدیان. ما روایات متعددی داریم در این زمینه که الان من دیگه وقت بینندگان عزیز را بیش از این چیز نمی کنم که ائمه علیهم السلام از طرفی دروغگویان رو مفتضح کردن روشن کردن، از طرفی راویان ثقه را به مردم معرفی کردن، به طوری که قبول از ثقه و اجتناب از احادیث دروغ پردازان برای شیعه فرهنگ شد. اینطوری نشد که بیان برای شما هستم مثل جناب بخاری میگی من 600,000 روایت رو زیر رو کردم تا 2,700 تا روایت صحیح از میان اینها گزینش کردم. این یکی از عنایات ائمه علیهم السلام بود در حوزه حدیث.
الحمدلله. سوالی که سوال مهمی که مطرح هست و در واقع این سوال مطالب مهمی رو روشن میکنه اینه که ما چرا به سراغ منابع اهل سنت نمیریم و چرا دعوت میکنیم دیگران بیان به سراغ منابع شیعه و منابع پیروان اهل بیت. اگر این سوال روشن بشه دقت و اهمیت این دعوت ما در واقع روشن میشه و اون این که آیا برای به دست آوردن معارف اسلامی مراجعه به کتب اهل سنت کافی هست و ما رو مستغنی میکنه از گرفتن معارف اسلامی، گرفتن فرهنگ صحیح اسلامی، گرفتن آن چی که خداوند سبحان مطابق فطرت و نیاز بشر به عنوان وحی نازل کرده و به عنوان دستور العمل زیبا و روشن و مطابق فطرت برای راهنمایی و ارشاد بشر آورده. ما این رو میخواییم بدونیم آیا اگر به سراغ کتب روایی و حدیثی اهل سنت بریم ما رو مستغنی میکنه از به دست آوردن معارف اسلامی یا خیر؟
در این رابطه من عبارتی را که خیلی به اختصار از ائمه اربعه خود آیان اهل سنت نقل کردن عرض میکنم، به هیچ قضاوتی هم نمیکنم، هر گونه قضاوت را به عهده بینندگان عزیز و بی‌ویژه عزیزان تحصیل کرده از شیعه و سنی واگذار می کنم. خب یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت جناب ابو حنیفه هست، متوفای 150 هجری هست. جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 418 می نویسد جمیع ما روا ابو حنیفه من الحدیث 150 حدیثن اخطاء او قال غلط فی نصفها. تمام احادیثی که امام ابو حنیفه نقل کرده 150 تا بیشتر نیست، اون هم در نصفش خطا کرده یا اشتباه کرده. آقای ابن خلدون در تاریخ جلد اول صفحه 434 میگوید ابو حنیفه وقتی روایاتی که مورد عملش بود بررسی کرد، بلغت روایته الى طبقت عشر حدیثن او نحوها، تمام روایات مورد اعتمادش به 17 روایت بیشتر نرد. بعد از اون ما میریم سراغ جناب مالک که دومین امام و پیشوای عزیزان اهل سنت هست و متوفای 179 هجری هست. ایشون باز ابن خلدون صراحت داره و میگه و مالک رحمه الله انما صح عنده ما فی کتاب الموطأ و غایتها 300 حدیث او نحوه. مالک رحمت الله علیه در نزدش در کتاب موطأ جز 300 روایت مورد صحیحش نبوده، یعنی تمام روایات موطأ فقط 300 تاش از نظر آقای مالک صحیح بوده و الباقی مورد تأیید آقای مالک نبوده. تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 444. میریم سراغ جناب شافعی متوفای 202 هجری که از شخصیت های برجسته اهل سنت هست. میگوید لم یصل الی الامه سوا 500 حدیث فی اصول الاحکام و مثلها فی اصول السنه. تمام روایاتی که ما بررسی کردیم به دست امت رسیدیم 500 تا روایت در احکام هست و 500 تا هم در اصول سنت و مستحبات هست، یعنی تمام آن چرا که مورد تأیید ما هست از احکام و اخلاق و مسائل دینی به 1000 تا روایت بیشتر نمی رسد. مناقب شافعی جلد اول صفحه 419. بنده عرض کردم شافعی متوفای 202 بود، عذر میخوام ایشون متوفای 204 بودن. آخرین امام و پیشوای عزیزان اهل سنت احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری هست. ایشون میگوید الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ينبغي ان تكون 1200. تمام اصولی که علوم اسلامی بر محور آن دور میزند از پیغمبر نقل شده زیبنده است که 2200 باشد. البته با کلمه ينبغي یعنی بخواد بگی که اینقدر نیست. این در حقیقت شهادتی است از بزرگان اهل سنت و ائمه و پیشوایان اهل سنت بر دلت احادیث در حوزه احکام، اخلاق و سایر مسائل. ولذا آقایان مجبور شدن در سایه دیات، در سایه استحسان احکام الهی را به دست بیاورند.
بله جناب قزوینی، اگر یک آمار کوتاهی و سریع هم به ما بدید، روایات اصول کافی و وسائل شیعه، یکی چند از منابع شیعه رو که ببینیم به هر حال چه کسی اهمیت بیشتری به سنت میده و در واقع اهل سنت واقعی چه کسی هست و چه کسانی هستن. وقتی دقت روی این آمار ارقام داشته باشیم میبینیم که پیروان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در واقع کسانی هستند که دغدغه بسیار فراوانی داشتند که سنت پیغمبر رو حفظ کنند، از دستبرد جاهلان و سارقان و از زبان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سنت پیامبر رو دست نخورده و ناب و خالص گرفتن. یک آمار کوتاهی هم از کتب شیعه بفرمایید، اصول کافی چقدر حدیث و روایت داره، وسائل شیعه و بعضی از کتاب‌های دیگه که اگر در ذهن مبارکتون هست برای ما بفرمایید.
برای شما عرض کنم در کتاب کافی 19199 روایت ما داریم، یعنی در 8 جلد 19199 روایت، و این دو برابر در حقیقت روایاتی است که در صحاح سته اهل سنت آمده. بنده اون دفعه هم آمار دادم ولی آمار دقیق تو ذهنم نبود. جناب ابن عسیر جزری در کتاب جامع الاصول تمام روایات صحاح سته رو جمع کرده و مکررات رو کنار گذاشته، شده 9483 روایت، یعنی تمام صحاح سته آقایان اهل سنت. یعنی شما ببینید صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، موطع مالک، حالا بعضی ها موطع مالک رو جزء صحاح سته می دانند، بعضی سنن ابن ماجه را، علا ای حال موطع مالک را ایشون آورده، مجموع این 6 کتاب شده 9483 روایت. یعنی فقط کافی ما در حقیقت نزدیک 2 برابر تمام صحاح سته روایت داره. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه، آنچه که من حافظم یاری می کند، حدود نزدیک 34000 روایت ایشون نقل می کنه. مرحوم شیخ محدث نوری 23000 روایت، البته اون تیکه‌هاش الان من تو ذهنم نیست، 23000 روایت در مستدرک الوسائل ایشون ذکر می کنه. و این نشان می دهد فرهنگ غنی اهل بیت علیهم السلام، که این فرهنگ توسط ائمه علیهم السلام و صحابه بیادگار مانده. البته عزیزان بیننده این رو داشته باشند، بسیاری از کتاب‌های شیعه در گذر زمان دچار آتش سوزی توسط وهابی‌ها یا بعضی از اهل سنت افراطی شده. در سال 450 کتابخانه مرحوم شیخ طوسی، که بعضی ها میگن بیش از 24000 جلد کتاب خطی آثار صحابه ائمه علیهم السلام بوده، در بغداد آتش زدن و به خاکستر مبدل کردن. در حمله مغول به ایران کتابخانه های متعددی در نیشابور و در بعضی از شهرها آتش زدن و به خاکستر مبدل کردن. ولی با تمام این حال الحمدلله امروز نزدیک 34000 روایت در وسائل، 23000 روایت در مستدرک ما داریم، نشانگر فرهنگ غنی اهل بیت اسلام و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست.
بله، در حالی که 9483 روایتی هم که در کل صحاح ششگانه و صحاح سته هست، 60% رو ابو هریره معلوم الحال نقل میکنه که مفصل انشاءالله در یک برنامه خدمت جناب دکتر قزوینی شرح و بیوگرافی و زندگی و طرز تفکر و دروغ پردازی های ابو هریره انشاءالله مفصل باز خواهیم کرد تا معلوم بشه که ما در چه گرفتاری بزرگی به سر میبریم. جناب دکتر قزوینی، آیا در کتب اهل سنت خصوصا در صحیح بخاری از اهل بیت علیهم السلام روایاتی نقل شده یا خیر؟ و اگر نقل شده و اگر نقل نشده یا کم پرداخته شده، چرا این اهل بیت حضور کم رنگی در کتابهای اهل سنت دارن؟ باید بالاخره روشن بشه. حضرت خدیجه سلام الله علیها که 28 سال در سخت‌ترین شرایط دوشا دوش و گام به گام همراه پیامبر بودن، چرا فقط یک روایت در صحاح ششگانه باید بشه؟ چرا این ظلم بزرگ نسبت به این بزرگ بانوی فداکار جهان اسلام روا رفته است؟ مگر امام حسن علیه السلام صحابه بزرگ پیامبر نبود؟ مگر امام حسین علیه السلام صحابه بزرگ پیامبر نبود؟ چرا سخنان اونها در کتب اهل سنت، چرا فرمایشات اونها وجود نداره؟ ما باید اینها رو بدونیم. از سلمان چقدر در صحاح سته روایت هست، از ابوذر چند تا هست، از عمار که پیامبر این گونه درباره او تجلیل کرده است در صحاح سته چقدر هست. باید این مقدار این مطالب روشن بشه تا اذهان جوانان عزیز که جویای حقیقت هستند آشنا بشه با حقایق ناب. در این باره توضیحات ارزنده شما رو میشنم.
در رابطه با احادیث اهل بیت، من یک عبارتی را که آقای ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 840 آورده، ایشون نقل می کند از حافظ ابن عقده که میگه از پیشوایان حدیث بوده و می گفته احفظ لأهل البيت 300,000 حدیث. می گفت من از اهل بیت علیهم السلام 300,000 روایت حفظ کرده ام، 300,000 روایت از اهل بیت دارم. این عبارتی است که جناب ذهبی عرض کردم در جلد سوم تذکرة الحفاظ صفحه 840 داره. ولی ما ببینیم آیا واقعا در کتب اهل سنت و به ویژه صحاح سته از ائمه علیهم السلام این آقایان چقدر روایت نقل کردن؟ ما در جلسات گذشته تا حدودی به این آمارها اشاره کردیم و عرض کردیم که از آقا امیرالمؤمنین در صحیح بخاری جز 29 روایت نیاورده. این رو جناب ذهبی در مقدمه فتح الباری صفحه 476 تصریح داره. از ابو هریره که کمتر از 2 سال با پیامبر بوده 446 روایت نقل می کند. از حضرت صدیقه طاهره
از ابو هریره
روایت بیشتر. بله
ابو هریره 400 در چه کتابی 400
در صحیح بخاری فقط در صحیح بخاری 446 روایت از ابو هریره هست. از امیر المؤمنین 29 روایت، یعنی آقایان مقایسه کنن چند برابره. امیر المؤمنینی که از اول طفولیت با نبی مکرم بوده، به تعبیر محمود ابو ریه اگر بنا بود هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، ما باید 12,000 روایت از حضرت داشتیم. در تمام صحیح بخاری فقط یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها آمده و حال آنکه از عایشه 242 روایت فقط در صحیح بخاری آمده، مقدمه فتح الباری صفحه 477. از یاران امیر المؤمنین از مقدار 2 روایت، از سلمان و عمار از هر یک 4 روایت، از امام حسن و امام حسین حتی یک روایت در صحیح بخاری نیامده و حال آنکه از عبدالله عمر 270 روایت، از انس بن مالک 268 روایت نقل کردند. اینها واقعا قلب آدم رو به درد میاره که چگونه این حضرات اهل بیت عصمت و طهارت را به این شکلی مورد کم مهری قرار دادن. جناب هدایتی، من در رابطه با وسائل که عرض کردم اگر آمار دقیق وسائل رو میخواد، من الان وسائل آوردن جلوم هست، مجموع احادیثی که در وسائل شیعه شیعه هست 35,868 روایت، 35,868 روایت مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل آورده که البته وسائل تمام احادیث کتب اربعه را دارد به اضافه حدود 70 کتاب دیگر از کتابهای معتبر شیعه را دارد. حالا ای حال این دردهایی است که ما میبینیم آقایان اهل سنت در کتابهایی که آوردن متاسفانه چیزی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا از اهل بیت عصمت و طهارت نقل نکردن. و جالب این هست که خود آقای ابن تیمیه حرانی در بعضی از آثارش صراحت داره بر اینکه بزرگان اهل سنت مقید بودن که از علی روایتی نقل نکنن. من از عزیزان تقاضا دارم دقت کنن. ابن تیمیه میگه فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها من یرجع الى علی فی فقهه. نه ائمه اربعه یعنی شافعی، مالک، احمد ابن حنبل و ابو حنیفه، هیچ کدام و دیگر فقهای ما اهل سنت اصلا توجهی به روایت علی علیه السلام نداشتن. منهاج السنه جلد 7 صفحه 529. بعد ایشون در جلد 7 منهاج السنه صفحه 531 می نویسد بابا ببینید این آقای مالک از ائمه اربعه اهل سنت هست، در کتاب موطئش نه از علی روایت دارد نه از اولاد علی الا چیز خیلی اندکی جدا. و همچنین احادیثی که در صحابه سنن و مسانید ما اهل سنت آمده جز روایات اندک از علی و فرزندان علی به چشم نمیخورد. این نشان میدهد که آقایان عزیزان اهل سنت که میفرمایند ما اهل بیت را دوست داریم و مخلص اهل بیت هستیم و ما هم این اظهار محبتشون رو قبول میکنیم و عشق میبردیم بر این اظهار محبت ها، برای ببینیم عملا این بزرگواران به ما نشان بدن. جناب آقای ابن عابدین که از فقهای بنام احد و اهل سنت داخل کشور ما به ویژه شرق به او عشق میبرزن، در این حاشیه رد المختارش در چند جا به اصطلاح سخن امیر المؤمنین یا ائمه و اهل بیت فتوا داده. ابن قدامه مقدسی از بزرگان فقهای حنابله هست، در کتاب المغنی کتاب مفصل حنبلی هاست، در چند جا به استناد روایت اهل بیت فتوا صادر کرده. جناب سرخسی در مقصودش باز ایشون از علما و فقهای بنام احناف هست، چند تا حکم شرعی را به استناد روایت علی امام حسن، امام حسین یا امام صادق فتوا داده. جناب نووی در مجموعش استوانه های فقهی شافعی هاست که ما نشان بدن چند جا به استناد احادیث اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فتوا داده. این رو ما بارها عرض کردیم، رفتن به سراغ اهل بیت یک نقطه مشترک و یک نقطه مبارکی است که می تواند شیعه و سنی را در کنار این سفره مبارک اهل بیت عصمت و طهارت که خدای عالم مودت به اینها را اجر رسالت قرار داده ما را جمع بکنه. ما از عزیزان و اندیشمندان اهل سنت درخواست می کنیم به این ندای نبی مکرم که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی و این فرمان مراجع ازام تقلید شیعه در طول زمان لبیک بگوین بیاین همگی در کنار سفره اهل بیت از این مائده مبارک آسمانی برگرفته از مکتب وحی برشینیم و اصول و فروع احکام الهیمون رو از مکتب اینها استنباط کنیم.
بله بسیار تشکر و سپاس و قدردانی دارم از شما. سوالات دیگه باقی مون، حالا انشاءالله در لابلای تماسهایی که با بیننده های عزیز داشته باشیم بلکه انشاءالله فرصتی شد یا بپردازیم یا از طرف بیننده ها مطرح بشه که در واقع روشن هست نتیجه شوم دوری از فرهنگ غنی اهل بیت چی شده و این بلاهای خانمانسوزی که بر سر مسلمانان ما در افسانقات عالم الان شاهدش هستیم هیچ نیست جز دوری از فرهنگ غنی و زیبا و مطابق عقل و فطرت اهل بیت که برای ما قرار دادند و ما متاسفانه دور شدیم از این فرهنگ بسیار بسیار غنی و عالی. انشاءالله باز نکاتی رو در این زمینه شما توضیح خواهید فرمود. بیننده های عزیز ارجمند، از این لحظه بعد شما میتونید تماس های خودتون رو برقرار کنید و سوال های خودتون رو مطرح کنید. قبل از اینکه خط ها رو باز کنیم، مثل همیشه من توضیحات خودم رو بدم. لطف کنید کوتاه و مختصر سوالات خودتون رو مطرح کنید تا بتونیم تماس های بیشتری رو از بینندگان بگیریم و پیرانون موضوع مطلبتون رو بفرمایید. مطالبی که در این برنامه مطرح شد و همچنین موضوع برنامه، موضوع مقدماتی که مطرح شد پیرامون حد که حرمتی که به ساحت مقدس مراجع بزرگوار تقلید رفته و به سایت اونها حمله کردن، به سایت مراجع تحقیقاتی و پژوهشی پیروان اهل بیت، این رو اگر سوالاتی یا مثلا مطالبی در این زمینه مختصر و کوتاه دارید، بیشتر دلمون میخواد درباره قرآن و سنت صحبت کنیم با شما و سوالات و نظرات شما رو بشنویم. حتما صدای بنده که شنیدید، صدای تلویزیون خودتون رو همون لحظه ببندید یا از تلویزیون فاصله بگیرید. مستقیم بنده تلفن رو جواب میدم، کسی قبل از بنده جواب نمیده. لذا سلام علیکم اولیه که میشنوید سلام بنده هست خدمت شما. انشاءالله که بتونیم بیشتر از بحثت شما استفاده کنیم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام از آفرزنی میرسیم. آمون علیکم، مرحبت میخوایید در
باره این متاسفانه تماسون با ایشون قطع. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، از خلدستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان شبکه سلام و استاد بزرگوار. امشب با بیاناتی که استاد فرمودن، من فکر میکنم جواب یکی از ایرادهای بزرگی که برادران اهل سنت به شیعه میگیرن خلق خدا روشن شد. عزیزان خیلی اصرار دارن که چرا در کتاب قرآن کریم اسمی از امامت آقا امیرالمومنین به طور مستقیم نیامده. حداقل آیه راجب مودت اهل بیت که به عنوان یک واجب بیان شده، با این آماری که استاد دادن از تعداد حدیث هایی که از آقای امام حسن و امام حسین آوردن آقایون، به روشنی مشخص کرد که همچنان که این آیه رو عملا زیر پا گذاشتن، اگر هم صراحتا در قرآن کریم ولایت امیرالمومنین مطرح می شد، باز آقایون زیر پا می گذاشتن، در این بحثی نیست. یه مطلب دیگر هم یک استدعا من از عزیزان اهل سنت دارم. عزیزان هر سوالی دارن میان روی خط و استاد قزوینی هم با نهایت صدق و بزرگواری جواب میدن. ما هم سوالاتی از عزیزان اهل سنت داریم، متاسفانه جوابگویی وجود نداره. به عنوان نمونه یک سوال کوچک من عرض بکنم. در قرآن کریم آیات زیادی راجع به منافقان صحبت شده. این منافقان هم در حال از اصحاب رسول الله بودن بدون شک، کما اینکه ما آیه‌ای داریم که صراحتا مشخص میکند که خطاب راجع به منافقان اون زمان هست. به پیامبر میفرمایند اگر شما برای اونها طلب غفران هم بکنی پذیرفته نمیشود، حتی اگر 70 مرتبه این طلب غفران رو بکنی. خب عزیزان اهل سنت ادعا دارن که اصحاب رسول الله همگی خوبند. این منافقا کیا بودن؟ اینا اصحاب رسول الله بودن یا نه؟ قرآن هم تاکید میفرمایند که منافقین از کفار بدترند. آقایون میگن همه اصحاب پیغمبر خوب بودن، قرآن میفرماید بعضی از اصحاب اونا کافر و از کفار هم بدتر بودن. آیا اینها با این جمله خودشون قرآن کریم را نقض نمی کنند؟ این را یکی از برادران بیان پاسخ بدن. التماس دعا دارم. تشکر از لطف و عنایت شما.
تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام از آقا و نهای داتی همچنین نهای دکتر قزوینی. سلام از کنم خدمتتون.
علیکم و رحمت الله.
قربان، سوالی داشتم. الان فهمیدید که 35800 تا از حدیث های مشیه ها هستش. بخواست بیرم این تمام این احادیث همه صحیحه یا بعضی هاش هم شک و شک درش هستش؟
بله، تشکر از سوال خوب شما.
بارگاه شما برم
موفق پیروز
باشه. التماس
دادیم. محتاجیم، خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمی.
سلام علیکم، خسته نباشه.
شما هم خسته نباشه.
سوالتون قبول باشه.
از شما هم قبول باشه.
اشتر مطلب توضیح این که اول از اون آیه قرآن راجبه ندن و منافرین هست، بلکه راجبه قلبهایی که دارای مرض هست و این آیات مکی هست، یعنی در مکه بودن. و در ضمن اینهایی که انقدر به صحابه خیلی قد و عرض به قد معروف تمجید و سلام میکنن، آیا ابوذر آیا صحابه نبود؟ آیا به اون وضع وسیله عثمان در بیابان با اون وضع اسفناک باید از بین میرن چون حرف حرف میزن؟ و یا اصحابی که به صلاح گفتن که عثمان دین اسلام را به انحراف کشونده و فاسق شده است، آیا به این عدالت اینها عرض میدهن؟ و در ضمن آیا زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، آیا حضرت رسول به اصطلاح اینها رو محکوم به ضرب شلاق و محکومیت خلاف دین انجام دادن انجام میداد یا نه؟ اگر انجام میداد پس نشون میده سنت پیامبر قرآن و آیات قرآن برای اجرا کردن آمده و آنها هم خلاف کردن. پس اگر همه در طول زمان حضرت رسول اصحاب بودن، دیگه دلیلی نبود که آیه‌ای باشه و بخوان اجرا بکنن. یک دنیا تشکر از ماست تا خدا سمید.
ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی آقای عزیز.
سلامت باشی. بفرمایید.
حال شما خوبه؟
تشکر. بفرمایید.
این شبیه حالت حضرت علی رو خدمت شما و تمام شیعان جهان تسلیت عرض میکنم. آن دسته که دست به این جنایت زدن غافل از این هم که این سایت صاحب دارد، آن هم صاحبش ولی عهد. از زحمات آقای قزوینی کمال تشکر و سپاس دارم که ماها رو واقعا از تمام مسائل دینی که اینا چه مسائلی دارن و ما چه مسائلی داریم کمال تشکر و سپاس دارم. و از خداوند متعال میخوام که ایشون در پناه حضرت ولی عهد صحیح و سالم باشن.
بله، بسیار تشکر، خیلی ممنون، متشکرم.
عذرتون بده، عذرتون با آقا امام زمانش.
ممنون، خدا حافظ و نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
طاعت و عبادت شما قبول
بشه. از شما هم قبول بشه ان شاء الله.
جناب حاجی هدایتی، عذر میخوام از اینکه مزاحم وقتتون شدم و یک برنامه‌ای برای خودم پیش اومد که من یک سفری داشتم همون زمانی که مناظره حاجه های دکتر قزوینی با جناب مولوی مرادزهی بود، بنده در تربت جام بودم. ایشون به همون جای احمد جامی من رفتم، مزار ایشون رفتم. اینقدر احترام میگذارن به احمد جامی که خدا میدونه. بعد از اون هم باید از اول کفشتو در بیاری، یه زنجیرم گذاشتن همون مریدانشون به اون زنجیر متوسل میشن تا میان به قبر میرسن. این قبری در حدود 4 متر و بعد تو هم که نشستن، همه نشستن اونجا سر قبرها، هر قبری رو حاجت میطلبن. اینها برای وهابیه شرک نیست، ولی برای شیعه. و بعد از اون یکی سوال کردم، گفتم آقا این قبر جامی هست؟ یه دو سه تا جوان بودن، بچه بودن. گفت بله. دیگه وقتی که من دیدن شیعه هستم سوال کردن، گفتن یک درخت کهن سال پسته‌ای بود روش. گفت این رو نافش در اومده. بعد گفتم آقا قبر جامی شما میدونی کجاست؟ گفت نه نمیدونم. گفتم خب این الان 4 متر یا میدونین این نافشه؟ بعد از اون داشتم میومدم بیرون که سوال کردن آقایون، میگن آقا قانع شدی؟ گفتم نه، من همچین چیزی رو، خرافات رو قبول نمی کنم. بعد از اون یکی از همون آقایونشون من صدا زد، به حساب خودش به باب دوستی و اینا شروع کرد به موعظه کردن. بهش میگم آقای گرد، شمایی که میفرمایید درسته، قدمت درخت شاید 600 سال باشه، شاید بیشتر باشه، ولی رون ناف آقای جامی از کجا در اومده؟ گفتم مگر اینجا میت با پشت میخوابونن یا به پهلوی راست میخوابونن؟ دیگه آقا از چیزایی گفت که یعنی به حساب خودشون معجزاتی که ایشون کردن، دعاهایی که می‌فرمودن.
ممنون.
شما آقا ائمه اطهار براشون چیز نیست، میگه اینها از نظر شیعه هست که چیزشون هست که ما شما میگید که مثلا معصومن. گفتم وقتی که آیه تطهیر براشون ساخت آیه نازل شده، شما اینو قبول ندارید ولی خرافاتی که خودتون دارید اینا رو قبول میکنید. در اونجا به طور کلی شبکه سلام یک ماهواره نداره حاج آقا. به هر حال اینا اینجوری هست.
بله.
اگر هم یکی هم داشته باشه حاج آقا خدا میدونه بلافاصله چیکار میکنن، جمعش میکنن.
بله.
هیچ کسی نیست در اونجا. به هر حال امیدوارم که خدا ریشه وهابیت از بیخوبون بکنه. من از زاهدان مزاحمتون میشم.
ممنون.
اعتماد داها.
ممنون، محتاجیم دعا. خداوند شما را حفظ کنه انشاءالله. خدا
قربون شما زنده باشه.
خدا بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید، نماز روزتون قبول باشه انشاءالله.
از شما هم همینطور.
بسیار راجب این برنامه‌ای که از شبکه پخش می‌کنین، من بعضی جاها یه خود اعتراض دارم، یه خود فکر می‌کنم به دین و ایمان مردم داره لطمه می‌خوره بعضی جاها. مثلا یکیش آقا آیت الله صدیق امامی فکر میکنم پری روز صحبت میفرمودن که بسیار مرد وارثه‌ای هستن، خدا حفظشون کنه، فرمودن که حضرت پیغمبر روی زن مسلمین و شیعیان اجازه دخل و تصرف دارن، یعنی میتونن بدون رضایت طرفه میگن آقا زنت طلاق بده، آقا اینجوری کن، آقا اونجوری کن. و این به نظر بنده حقیق فکر میکنم به بود منفی داره. آخه این توضیح بعد داده بشه، پیغمبر با زن من شیعه با زن اون آقای شیعه کاری نداره بخواد بگه طلاق بده یا طلاق نده. من فکر میکنم باید توضیح بیشتری داده بشه راجع به این مطلب، باید شکافته بشه.
بله.
از آقای قزوینی خواهش میکنم یه جوری که کاملا واضح باشه کاملا این موضوع جراحی.
بله بله، نکته مهمی فرمودید که بعضی از مطالب حساس باید توضیح بیشتری دربارش داده میشه. تشکر از این ازتون.
اجازه بفرمایید یه مورد دیگه دارم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم ازتون این برنامه‌ای که از ایران میفرستن شما رو آنتن میفرستید لطف کنید قبلش یه آنالیز بکنید، یه دقتی بفرمایید که هر چیزی نیاد رو آنتن. این خیلی حساسه، ببخشید ما خیلی چیزا توی این مملکت می‌بینیم، دین درد می‌گیریم. خب شما که اعتراض مستقل هستین لطف کنید آلاییز بکنید که به ایمان و عقیده مردم منحرف نکنه مردم رو، یه سری حرفایی که توضیح داده نمیشه.
درست.
خوشحال از شما.
انشاءالله چنین توانی رو داشته باشیم و چنین بودجه و نیروی رو با همت شما و دعای شما فراهم بشه که بتونیم دقت بیشتری رو کنیم. برنامه داشت
با همه و صاحب این مملکت آقا ابو صالح. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
اول عرض ادب دارم خدمت شخص شما، دومانم از عدد دارم خدمت حاج آقا قزوینی زراره دوران ما، خدا ایشالله همیشه سلامت نگرش داره.
سلامت
دارم. دومان به چهر کچیلو باسه حاج آقا قزوینی بگم، میگه طیب قزوینی که حریف ساقی ما شاید که به میخوری بکوشیم. بعد این در بطبای این حاج آقای که مناظره بودن داری میگفت 130,000 نفر کجا رفتن، فقط یک جواب کچیلو بازم خدمتشون رو کنم که همون 120,000 نفر جایی رفتن که آقای ابوبکر عمر که اولین بیعت کننده بودن با اون بخشن بخشن نمیدونم مولای من شدی مولای هر مره مومه زن آمد شدی، اون اولین بیعتشون که اونجوری شکستن اون 120,000 نفر هم دنبال همون ها رفتن. خیلی ممنون، جا علی مدد، خدا حافظ.
خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از زایدان مزاهم میشم. البته بخواستم سوالی بکنم که پس زایدان در این جای خیلی سوالات مردم تا کوچه و بازار میکنن، همینی که من اگر که آقای قزوینی بر حد تذکر دادن توضیح مفصل دادن در این رابطه، همینی که من میگم یا رسول الله یا علی مدد اجرت با امام حسین اجرت با امام زمان، یا به اصطلاح حجت می طلبیم از ائمه، از پیغمبر خدا، از اولیاء، این هم نگه شرک. البته گفتم که استاد جوابای مفصلی در این رابطه دادن. این هم بعدم اگه یک آیت قرآنی جاری نو بگم بهتره که بره
بهترم. تشکر،
تشکر، خیلی ممنون،
خدا نگهدار شما، تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای قزوینی، و سوالم اینه که هفته گذشته داشتین، هفته دو هفته قبل در مورد حضرت خدیجه صحبت میکردین، ابن تیمیه و ابن وهاب عبدالوهاب عقیدهشون در مورد اون دو همسر خوب پیامبر که مدافع حضرت علی بودن، مثل محبیبه و ام سلمه، در مورد این دو نفر عقیده این دو وهابی چیه؟ خیلی ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
تشکر، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم،
خواستم برم
بفرمایید، صدای شما پخش میشه. بفرمایید، شما توجه تلویزیون نکنید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
میخواستم
بفرمایید از تلویزیون نشنوید صحبت خودتون رو، تلفن با من صحبت کنید، تلفنی بفرمایید.
میخواستم با این ملازاره یه ملازاره داشته باشید.
با کی؟
آقای ملازاده.
بله، ایشون شرایط مناظره رو ندارند، علتش رو هم گفتیم، بازم توضیح میدیم برای شما. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و جناب آقای حسینی قزوینی سلام عرض میکنم. ایام شهادت و دعوت خواندن مولا موحدین امیر مؤمنین علیه السلام رو به شما و تمام شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. در مورد این مسئله اولی که فرمودید، در مورد حمله ای که وهابیت صورت گرفت انجام داده بر علیه سایت های شیعی، فقط من اینها رو حواله میدم به یک آیه از قرآن که فرمود یریدون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. این ها فکر کنم همین آیه بسشون باشه. اما در مورد این کارهایی که وهابیت میکنه، لازمه که یک توضیحی در این شبکه داده بشه در مورد فتاوایی که وهابیت دارن در مورد ضد اسلام، نه در مورد شیعه. جناب آقای قرضاوی کلیسا، ساخت کلیسا رو در کشور عربی جایز میدونه. اینها واقعا چجور هستن؟ وهابیونی که بنای تاریخی یهودیان رو توی عربستان خراب نمی کنن، اما به بهانه های وای بنای شیعیان رو خراب می کنن.
بله.
این وهابیون جاهلی که زوربی بامیه رو تو ماه رمضان حرام اعلام کردن، واقعا خیلی عجیبه. خب
بله.
زوربی بامیه تو ماه مبارک حرامه. یا یک فتوای اینها دارن، جناب آقای قرضاوی فتوای داده مبنی بر مجاز بودن نوشیدن مشروبات الکلی که حاوی مقدار اندکی الکله، که بحثایم تو قطر به بار آورد. یا اینکه مفتی که حلال بودن فوتبال رو مشروط به 14 تا شرط کرده. واقعا شما ببینید که اینا عمق کج‌فهمی و مگاهیشون از اسلام به اندازه شما. یا مثلا فتوایی که میگه اگه مردی دختره تو شرق جهان با وی زندگی میکنه، به همسری پسری در بیاره که او در غرب جهان با پدرش زندگی میکنه و هیچ وقت این زن و شوهر همدیگر رو ندیدن، به عقد همدیگه در بیان و هیچ وقت همدیگر رو ندیدن، بعد از 6 ماه از ازدواجشون بگذره و این دختر صاحب فرزند بشه، پدر این شخص همون کسی که تو غرب دنیا باهاش زندگی میکنه، هرچند همسرش رو ملاقات نکرده و ندیده باشه. واقعا شما نگاه کنید عمق فتوای اینها رو، عمق فهم اینها رو. من به نظرم شما یه ذره کافی فقط یک مقدار از این فتاوایی که اینها میدن، دیدگاهی یا اینا خدا رو جس میدونن، عملا فتاواشون طوریه که خدا رو جس تلقی میکنن. خب اینها واقعا اسلامه؟
به نظر من یک معرفی کوچک هم کافی اینها رو به دنیا معرفی کنه. و به نظرم یک مطلب دیگه، اگر اینها رو که وهابی خالی بنابیم، شما نگاه کنید شبکه های ماهواره‌ای در علیه شیعه در حال انجام فعالیت هستن، مسیحیت سکولاریسم مسیحی، اما اصلا در مورد وهابیت و این که اینا مدرسه تروریست سازی هستن هیچ حرفی نمیزنن. شما اگر یک آگاهی سازی کوچیک کنید مردم همه دنیا فهیمن
انشاءالله.
تشکر میکنم از برنامه‌تون، خیلی مفیده، خیلی امیدوارم خدا من در این ماه مبارک برکتشو چند
دور صد چندا
میکنه انشاءالله. همه
مؤمن و مؤمنات التماس دارم. خدا تشکر، خدا نگهدار شما. تماس های خیلی خوبی داشتیم، صحبت های جالبی در بین این تماس ها بود، بعضی مطالب احتیاج به توضیح داره. بله، خوردن ذوالبیابانیه در ماه مبارک رمضان وقت افطار بعد از افطار حرام هست، ولی در روز ماه مبارک رمضان استمنا و خودارضایی اشکال نداره به زعم جناب آقای البانی. نمیدونم چی بگم، ایشون شاید تعقیبات نماز ظهرش خودارضایی باشه، برای خاطر اینکه کسی که چنین فتوای وقیحانه و زشتی رو میده و آبروی اسلام و مسلمانان رو میبره و بی حرمتی و جسارت به ساحت مسلمین میکنه، باید زیبندش همین باشه که بگیم حتما خودش تعقیبات نماز ظهرش استمنا و خودارضایی هست. جناب قزوینی عزیز، فرمایشات بینندگان محترم رو شنیدید، توضیحات شما رو میخواییم بدونیم. خیلی صحبتهای خوبی شد، آیه مودت رو زیر پا گذاشتن، زیر پا گذاشتن آیات قرآن خیلی چیز متداول و روشن هست دیگه، صریح‌تر از این ما در قرآن نداریم که وقرن فی بیوت کن، امر مستقیم به زنان پیامبر میفرماید خدای سبحان که در خانه هاتون بنشینید. شما گلمندید که چرا پاسخ سوالات رو نمیدهند، بارها و بارها سوال کردیم، مگر مستقیما خداوند نمیفرماید به زنای پیامبر در خونه بنشینید؟ چرا عایشه سوار بر شتر میشه و به بصره میره، 30,000 نفر رو به کشتن میده؟ اینو ما میخوایم بدونیم. یه وقت جواب این مطلب رو بدید. بارها و بارها گفتیم امام زمان عایشه که بود در زمان خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام، در حالی که کسی که امام زمان نداشته باشه مرده به مردن جاهلیت. امام زمان معاویه ابن ابو سفیان که بود که آمد در صحنه صفین و با علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمین به زعم اکثریت مسلمین جنگید. خب این سوالاتی است که بارها و بارها مطرح کردیم، تلفن‌ها هم باز بوده، الان بنده 10-11 تماس گرفتم، یک نفر حتی نیومد، و اگرم بیاد هیچ موقع درباره این مطالب صحبت نمی‌کنه. هر جا که صحبت از بحث دقیق علمی بشه بلافاصله میگن این حرفا نزنید، به درد نمیخوره، مربوط به 1400 سال قبله. ولی شبانه روز جناب قزوینی الان توضیح میدن 30 میلیون دلار هزینه کردن فقط برای حمله به سایت های شیعه توسط عربستان سعودی و پول های نفتی، و ما کجاییم؟ جناب قزوینی فرمایشات شما و توضیحات شما رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزمون جناب قاضی که از خلدستان و قم زنگ زدن، ایراداتی داشتن، واقعا نکات ظریفی بود، ولی این که ایشون اشاره داشتن بر این که مگر صحابه جزء منافقان هست یا نه، خب برادران اهل سنت وقتی آیات قرآن رو میخوانن یا روایات رو عمدتاً به ما اعتراض میکنن که اصلا منافقین جزء صحابه نبودن، اینها اصلا یک تافته جدا بافته بودن. و حالا که در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 17 صراحت دارد از آقای ابن ملیشه، میگه ادرکت الثلاثین من اصحاب النبی کلهم یخافون نفاق علی نفسه. 30 نفر از صحابه را من با ایشون آشنا بودم که همه میترسیدن که منافق هستند یا نه. در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122 پیغمبر اکرم میفرماید فی اصحابی، در میان اصحاب من 12 نفر منافق شناسنامه دار هستند. و روایاتی که در رابطه با حدیث حوض هست، خب اونجا دیگه خیلی واضح و
روشن هست. بعد نکته دیگری که ایشون اشاره کردن در رابطه با این که آیا البته این صحبت نفر چهارم بود، من چون مرتبط بود صحبتش با جناب قاضی از خلجستان قم اشاره می کنم، بله روایات صحیح ما داریم که توسط نبی مکرم برخی از صحابه کارهای خلاف کردن، پیغمبر اکرم به اونها حد جاری کرد. مثل آقای برای شما کنم نعیمان یا ابن نعیمان شراب خورد، پیغمبر اکرم دستور داد بو حد شراب زدن، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 13. و همچنین عبدالله ابن حمار به خاطر شراب توسط پیغمبر حد خورد، صحیح بخاری جلد 8 صفحه باز 14. بعضی از صحابه دزدی کرده بودن، پیغمبر اکرم دستور داد دست اونها را قطع کردن، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 16 حدیث شماره 6788. یکی از صحابه زنا کرده بود، پیغمبر اکرم دستور داد او را رجم کردن و فرار کرد، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 22 حدیث 6820. و ده ها قضایایی که آوردن حضرات زمان نبی مکرم اینها خلاف کردن و پیغمبر اکرم در حق اونها حد جاری کرد. تعدادی از صحابه بودن زمان خود خلیفه دوم اینها خلاف کردن، خلیفه دوم به اونها حد جاری کرد. عقبه ابن حارث، عبدالرحمن پسرش شراب خوردن، آقای عمر به اونها حد جاری کرد. این دیگه به قدری روشن و واضح هست که ابن حجر عسقلانی میگه در الاصابه جلد 5 صفحه 35 این روایت صحیح است و شکی نداره. جالب این است باز یکی از صحابه ابو مهجن ثقفی شراب خود 7 مرتبه به او حد جاری کردن. و ولید ابن عقبه شراب خود نماز صبح را 4 رکعتی خواند، به او حد جاری کردن. و همچنین جالب این است آقای قدامت ابن مزعون از صحابه است که در جنگ بدر بوده، جزء برای شما ارز کنم بیعت کنندگان تحت شجره هست. وقتی شراب خورد پیش جناب عمر آوردن، عمر برگشت گفت که چرا شراب خوردی؟ برگشت گفت که من شراب خوردم به دلیل آیه قرآن شراب خوردم، خود قرآن میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحون فی ما تعیمو. من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم این رو دقت کنن. صحابه پیغمبر میگه من اجتهاد کردم، به خاطر اجتهادم در این آیه شریفه خدای عالم میگه کسانی که ایمان آوردن عمل صالح دارن در خوردنی ها هیچ اشکالی نداره. جناب عمر من معتل رو کرد به صحابه، صحابه چی میگه درباره ایشون؟ از اون طرف صحابه اعتراض کردن و گفتن که بر اینکه خدای عالم در قرآن به صراحت فرموده که انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجس من اهل الشیطان و به خاطر این خدای عالم در قرآن حرام کرده و عمل صالح نیست شراب، بلکه شراب رجس من عمل شیطان، قرآن عمل صالحات رو چیز کرده. جناب عمر دستور داد به صحابه جلیل القدر پیغمبر قدامت ابن مزعونی که در جنگ بدر بوده حد شراب زدن. آقایان میتونم کتاب الاصابه جلد 5 صفحه 323، البدایه جلد 7 صفحه 120 و تاریخ صغیر بخاری جلد اول صفحه 68 و شاید 200 تا مصدر از مصادر اهل سنت آوردن. برادر عزیزی که نفر سوم زنگ زدن فرمودن آیا این روایاتی که شما گفتید از وسائل شیعه 35868 روایت، آیا تمام این روایات صحیح هست یا غیر صحیحه؟ این رو من یک توضیحی بدهم مخصوصا برای عزیزان طلبه شیعه و بعضی از اساتید دانشگاه ها و همچنین تحصیل کردگان اهل سنت. روایات صحیح یک دفعه در برابر روایات ضعیف، یک دفعه در برابر روایت دروغیه. روایت دروغ، روایت جعلی اگر 10,000 هم کنار هم، 100,000 هم کنار هم باشد، مثل این که شما 100,000 تا صفر را جمع میزنید مساوی صفر، میلیارد صفر را جمع بزنید باز میشه صفر. اگر میلیاردها روایت دروغ را کنار هم بگذارید باز مساوی است دروغ، ولی روایات ضعیف فرق میکنه. روایات ضعیف یک دفعه مرسله، راوی که نقل کرده اسمش نیامده، راوی مجهول، بزرگان اهل سنت یا بزرگان شیعه در رجال چیزی دربارش نگفتن، نگفتن آقا ثقه است، نگفتن آقا ضعیفه، لعل از اوفد ثبات باشد. یا بعضی از موارد هست مطالبی هم در توثیق او آمده هم در تضعیف او آمده، مختلفون فیه، به مبنای آقایان اهل سنت میشه حتن. مبنایی که ما شیعیان داریم اگر یک روایت ضعیف از مرز ستا بگذره تعبیر میکنیم روایت مستفیض. آقایان فقهای شیعه به اتفاق آرا به روایات مستفیض عمل میکنن، یعنی ستا ضعیف، چهار روایت ضعیف کنار هم که باشن مطلب تمامه، یعنی مضمون قابل اعتماده. آقایان اهل سنت یه قاعده ای دارن به نام یقدی بعض و بعضن. ابن حجر عسقلانی، خود جناب نووی در المجموعه، ابن قدامه در برای شما عرض کنم المغنی، سرخسی در مبسوط، روایات موارد متعددی میارد در احکام روایت صحیح ندارن. میگه آقا در این زمینه روایت صحیح نداریم، روایات ما ضعیفه، ولیکن مما یقضی بعضه و بعضن ثبت المطلوب، اینها همدیگر رو تقویت می کنن. با توجه به این 35,868 روایت ما نمیگیم همه صحیحه، ولی اگر چنانکه در یک موضوع سه تا روایت ضعیف داشتیم نه روایت دروغ، مطلب تمامه. این یک نکته. دوم این که مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه یا مرحوم صاحب وسائل در هر بابی، مثلا در رابطه با آیا این که آیا با مثلا اگر نجاست به آب قلیل برسد نجس می شود یا نه، تسبیح اربعه، یک سیاستا، در اینجایشون 4 تا 5 تا روایت آورده. روایت اول صحیحه، روایت دوم، سوم، چهارم، پنجم ضعیفه، ولی به عنوان تقویت آورده. اگر اون 4 تا روایت هم نبود روایت اول مطلب رو به نحو احسن تمام میکرد، فقیه به استناد همون روایت اول فتوا میداد. اون 3 روایت به عنوان مؤید روایت صحیح آمده، ولذا با توجه به این قضیه ما میتونیم عرض کنیم که روایات وسائل شیعه غالب قریب به اتفاقش روایات معتبر هست، یعنی قابل استناد، قابل استنباط هست. روایت معتبر هم روایتی است اعم صحیح یا مرسل یا ضعیف به ارسال و غیره، ولی قرائن و شواهدی برای صحت آن هست. من خواستم یک توضیحی بدم برای عزیزان اهل علمی که پای صحبت بنده هستن.
بله
عزیزمون که از تربت جام تماس گرفتن نسبت به مقبره احمد جامی و غیره احترام میگذارن، ما که بخیل نیستیم. حالا انشاءالله اگر بنا شد ما در رابطه با آقای ابو هریره صحبت بکنیم، مقبره آقای ابو هریره الان در مصر گنبد و بارگاه دارد، اصلا یک قبر خیلی مفصلی ظریحی درست کردن و بالاش هم با خط درشت نوشتن مقبره سیدنا ابی بکر. ما این عین این مقبره را رو سایتمون گذاشتیم، همون در رابطه با
سیدنا ابی بکر یا سیدنا ابو هریره.
سیدنا ابو هریره، سیدنا ابو هریره در رابطه با نقش ابو هریره ما اونجا مفصل گذاشتیم. حالا انشاءالله اگر درباره ابو هریره صحبت کردیم، ما هم مقبره ابو هریره که در فلسطین هست مورد زیارتگاه اهل سنته، هم یک مقبره و زیارتگاه ایشون که در مصر، هر دو را انشاءالله در جناب آقای هدایتی ما پس میزنیم که انشاءالله این رو در مانیتور نشان بدن.